چون اونا تسلیم در برابر کتب آسمانی خودشون هم نبودن. از اونا تعبیر میکنه به احزاب. اونا گروه هایی بودن که تنها خط حزبی خودشون رو دنبال میکردن. این گروه اون چه با سلیقه و میل خودشون بود رو میپذیرفتن، غیر اون رو منکر بودن. البته احتمال هم داده شده که منظور از احزاب اشاره به مشرکین بوده، به خاطر اینکه در سوره احزاب با همین تعبیر از اونها یاد شده. اونا در حقیقت آیین و مذهبی نداشتن، بلکه احزاب و گروه های پراکندهی بودن که مخالفت با قرآن اسلام اونها رو با هم متحد کرده بود. لذا مرحوم طبرسی مفسر بزرگ قرآن کریم و بعضی از مفسرین دیگه از ابن عباس نقل کردن که این آیه، یعنی آیه و من الاحزاب من ینکر و بعضه، اشاره به انکار بت‌پرستان نسبت به توصیف خداوند به صفت رحمانه که اهل کتاب مخصوصا یهود به خاطر آشنایی به این توصیف از وجود کلمه رحمان در آیه قرآن اظهار خوشحالی می کردن و مشرکین مکه که با این وصف ناآشنا بودند اون رو به سخریه می گرفتند.
والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب.
تا اینجا گفتار سوم به پایان رسید. ما وارد گفتار چهارم میشیم. تو گفتار چهارم بحث وظیفه پیامبر در برابر مخالفان قرآنه. اولین وظیفه تاکید بر عبادت و بندگی خداست. این خیلی مهمه. ببینید، خداوند به پیامبر دستور میده که نسبت به مخالفین خودش، اونایی که مخالفت و لجاجت رو به حد اعلا رسوندن، مطلقا به اونها اعتنا نکنه، بلکه پیامبر در خط اصیل و صراط مستقیم خودش مقاوم باشه، مستقیم باشه. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب. ای پیامبر، به اونها بگو من تنها مأمورم که الله و خدای یگانه را بپرستم. امرتو، مأمور شدم، دستور داده شده بهم، ان اعبد الله، که فقط الله را بپرستم. ولا اشرک بهی، و هیچ شریکی برای خدا قائل نشم. الیه ادعو، من به سوی او دعوت میکنم همه رو. و الیه مآب، بازگشت همگان به سوی اوست. این آیه 36 سوره رد اشاره به این داره که موحد راستین و خداپرست حقیقی جز تسلیم شدن در برابر همه فرمانهای خدا هیچ خط و برنامه‌ای تو زندگی نداره. موحد راستین و خداپرست حقیقی در برابر همه اونچه که از سوی خدا نازل شده تسلیم محضه. هیچ تبعیضی هم بین اونچه که نازل شده قائل نمیشه. اونچه با میلش سازگار باشه بپذیره، اونچه که مخالف میلش انکار کنه. ابدا اینطور نیست. خب، ما دیگه بحث رو تا اینجا به پایان میبریم. آیه 36، بقیه بحث انشاءالله در درس‌های آینده. بریم سراغ پیام‌هایی که از این آیات به دست میاد، یعنی آیات 32 تا 36 سوره مبارکه رعد.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن نور قلبی. اولین پیام اینه که شناخت تاریخ پیامبران عامل صبره، عامل بردباریه، عامل پایداریه در برابر مشکلات، تحملها و سختیها و مصائب. ای پیامبر، ولقد استهزأ برسل من قبلک. پیامبران قبل از تو هم استهزا کردن، تمسخر کردن. اصلا مسیر پرشکوه نبوت و امامت همیشه مورد تمسخر مخالفین بوده، چون حرف منطقی که نداشتن، با استهزا و تمسخر مواجهه میکردند. خدا میگه فاملیتو للذین کفرو، من مهلت دادم به کسایی کافر شدن. بعد به موقعش ثم اخذتهم فکیف کان عقاب، نفسشون رو بعدن گرفتم. پیام دومی که از این آیه به دست میاد اینه که به مهلت الهی نباید مغرور بشیم، چون قهر خدا یه دفعه میرسه. ثم اخذتهم اشاره به همین داره. پیام سومی که اگه کسی رو برای انجام کاری مأمور میکنید، خطرات و سختی‌ها کار رو بهش گوشزد کنید و بهش روحیه بدید. لذا خدا می فرماید لقد استهزأ برسول من قبلک، ای پیامبر رسولان قبل از تو هم استهزا شدن، نگران نباش، تو با خطرات مواجهی، با سختی ها، با مسخره کردن ها. لذا خداوند با این آیه روحیه میده به پیامبر، داستان پیامبران گذشته رو مطرح میکنه. چهارمین پیام اینه که خداوند با طرح سوال عقل و فطرت انسان رو به قضاوت میطلبه، به خاطری که عقل و فطرت با شرک سازگار نیست. انسان فطرتاً خدا پرسته. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعلوا لله شرکا قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض. اشاره به همین داره. این پرسشی که میکنه میخواد عقل و فطرت انسان قضاوت کنه که توحید، یکتاپرستی، مسیر حق، مسیر فطری و عقلایی و انسانی است. پنجمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که بت پرستی و شرک به قدری سبکسری و بی‌منطقی است که حتی نمیشه نام و اوصاف معبودان اونها رو بیان کرد. قل سموهم، ای بت پرستا، ای مشرکین، این بتاتون رو سمو، اسمشون رو بگید، اسمشون رو ببرید. نه اسمی دارن، نه میشه اسمی ازشون برد، نه اصلا قابل تر هند. انقدر سبکسره، انقدر بی‌منطقی این راه. ششمین پیام اینه که کسی که مسائل انحرافی براش جلوه کرد از راه حق و مسیر هدایت باز میمونه. این طبیعیه. بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. کسی که زینت داده برای کسایی که کفر کردن مکرشون، اون مسائل انحرافی برای اونها جلوه میکنه، براشون جذابه، خوششون میاد از انحراف. این خاصیت دور شدن از مسیر حقه که باطل جلوه میکنه، این کار شیطانه. و من یذل الله فما له من هاد. هفتمین پیام اینه که بهشت بهای تقواست و بی جهت به کسی داده نمیشه. پاداش پرهیز موقت دنیوی کامیابی دائمی اخروی است. خیلی قشنگه. ببین عزیزان، بهشت بهای تقواست. بهشت رو به کسی میدن که متقی باشه. لذا پاداش این پرهیزگاری موقت چند ساله در دنیا کامیابی میلیارد 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 ساله، بلکه جاودانگی در آخرته. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار اوکلوها دائم. یعنی بهره‌مندی‌ای که در بهشت دائمی است، جاودانگی است. بنابراین پرهیز موقت دنیوی کامیابی دائمی اخروی به دنبال داره. و ذلها، یعنی اکلها دائم و سایه اون هم دائمه. تلک اقبل الذین تقوا. هشتمین پیام اینه که گرچه پذیرفتن آیات مهمه، ولی پذیرش شادمانه مهمتره. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. ای پیامبر، یهودیان و مسیحیانی که قبلا در تورات و انجیل اوصاف تو رو دیدن و منتظر تو بودن، از اینکه قرآن نازل شده بر تو خوشحالن، یفرحون. پذیرش شادمانه مهمتر از پذیرفتن خود آیاته. یفرحون به ما انزل الیک، خیلی جالبه. البته و من الاحزاب من ینکر رو بعده. بعضی گروه های پرت و پلا هستن از میون همین ها که بعضی از آیات رو و اصلا خود نبوت تو رو انکار میکنه. نهمین پیام اینی که ایمان به تمام دستورات الهی لازمه، نه بخشی از اون. میفرماد یفرحون به ما انزل الیک، یعنی به تمام اون چی که بر تو نازل شده خوشحالند، مؤمنند به تمام دستورها. نه ینکر و بعضهو، بعضی رو انکار کنن، نه نه نه، همه رو. اصلا ایمان به تمام دستورات الهی که بر پیامبر خاتم نازل شده شرط مسلمان بودنه، شرط مؤمن بودنه، شرط محسن بودنه، شرط مخبت بودنه. دهمین پیام اینی که حزب گرایی کورکورانه یک آفت و خطر بزرگ در برابر حق گراییه. من الاحزاب من ینکر و بعضه، یعنی اینا که داخل گروه ها میشن و دست بازی میکنند، اینا طبیعیه در مقابل حق میستند، به خاطری که منافع حزبیشون اقتضا میکنه. لذا باید خیلی مراقب باشیم اگه دسته گروهی، سازمانی، حزبی را انداختیم، مبادا ما به باطل بریم و در مقابل حق موضع بگیریم و احساس حق بودن هم بکنیم. این خیلی خطرناکه. خب بریم به سراغ در محضر معصومان روایاتی که در ذیل این آیات داریم.
فهم زبان قرآن. رادیو قرآن.
روایت اول روایت زیبایی از امام صادق علیه السلامه در تشریح آتش دنیا و آخرت. این روایت در تفسیر قومی جلد 1 صفحه 366 وارد شده. فرمود ان ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. این آتش دنیوی که شما ببینید یه جزء کوچکی است، معادل 1/72 آتش جهنمه. پس این آتش ما که الان میبینیم با این سوزندگی بالا و حرارت بالای 700 درجه بالای صفر، این یک جزئی از 1/72 آتش جهنمه. و قد اطفعت 70 مره بالما ثم التهبت. میفهمد اون آتش جهنم 70 بار با آب خاموش شده اما بازم روشن میشه و شعله میکشه. ولولا ذلک ما استطاع آدمی ان یطفئها. اگر چنین نبود انسان میتونست اون رو خاموشش کنه. آتش جهنم خاموش شدنی نیست و انها لیؤتا بها یوم القیامه حتی توزع علی النار فتصرخ صرخه لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل. خیلی عجیبه. میفهمد آتش دنیا رو در روز قیامت میارن تا بر آتش جهنم قرارش بدن، اما آتش حقیر دنیا چنان ناله‌ای سر میده که از وحشت ناله این آتش فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل همگی زانو بر خاک مینهند. لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسا علی رکبتیه فزعا من صرختها. یعنی این آتش دنیا از عظمت آتش جهنم وحشتش در میاد، ناله بلند از وحشت سر میده. طوری این ناله وحشت سر میده که فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل همگی زانو بر خاک میگذارند. روایت دومی داریم از مولا علی علیه السلام راجع به بحث استدراج و بحث مهلت دادن. خیلی بحث حساس و مهمی عزیزان. مولا میفهمند کم من مستدرجن بالاحسان الی، چه بسیاران کسانی که به خاطر نعمتی که به اونها داده شده در غفلت فرو میرند. و مغرور بالستر علی و مفتون بحسن القول فیه، به خاطر پرده پوشی که خدا بر اونها داده مغرور میشند، بر اثر تعریف و تمجید از اونها فریب میخورند. این نگاه کنید، خیلی هستن مبتلا به استدراج میشن. یعنی خدا نعمت میده، با نعمت اینا دچار غرور میشن، دچار خودشیفتگی میشن، دچار غفلت میشن. این نعمت آرام آرام اونها رو به سمت جهنم میبره، جوری میبره که در قعر جهنم واقع میشن. به میگن استدراج. ظاهرش نعمته اما به دلیل مواجهه بد ما با این نعمت، این نعمت تبدیل به نقمت شده. لذا میفرماند که بسیارن کسانی که به خاطر این نعمت که خدا به اونها داده در غفلت فرو میرن. کم من مستدرجن بالاحسان الی، دچار استدراج میشن به خاطر احسانی که خدا به اونها کرده. و مغرورن به ستر علی، به خاطر پرده پوشی که خدا میکنه دچار غرور میشن. گناه رو گناه، گناه رو گناه، پرده پوشی رو پرده پوشی، ولی دچار غرور میشن. فکر میکنن این پرده پوشی ها ادامه داره، همیشگی. اینطور نیست. این در آزمایش میشه این انسان، مبتلا به استدراج، خودش حالیش نیست. و مفتونن به حسن القول فیه، آدمایی که فریب میخورن به خاطر تعریف و تمجید دیگران، فکر میکنن دو روز سر قدرتن تعریف میشن ماندگاره. اینطور نیست. دو روز سر کاری روز بعد میای پایین. این تمجیدا، این ستایش ها، اینا همش به خاطر استفاده از موقعیت توست و نزدیک شدن به تو، برای اینکه بتونن چنگی به بیت المال بزنن، از موقعیت تو برای ارضای حب جای خودشون سوء استفاده کنند. بعد میفرماند و مبتلا الله احدا بمثل الاملاء له، فقط خدا هیچ کس رو به چیزی مانند مهلت دادن و ادامه نعمت ها و ترک عقوبت آزمایش نکرده. یعنی املاء یعنی مهلت. سنت املاء از سنت های عجیب الهیه. خدا مهلت میده، نعمت ها رو میده، عقوبت ها رو میندازه عقب تا انسان رو آزمایش کنه. خدا هیچ کس رو به چیزی مثل مهلت دادن آزمایش نکرده. این حکمت 116 نهج البلاغه از مولا علی علیه السلامه. روایت آخرمون از امام باقر علیه السلامه درباره چگونگی رسیدن به بهشت و جهنم. این روایت هم روایت عجیبیه. میفهمند الجنت و مخفوفت بالمکاره، بهشت در احاطه ناملایمات و بردباری هاست. اگه کسی مخواه بره بهشت، بهشت پیچیده شده در سختی ها، در دشواری ها. الجنت و مخفوفت بالمکاره و صبر، بهشت پیچیده شده در ناملایمات و صبر و بردباری. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه، هر کی در دنیا بر ناملایمات و سختی ها صبوری کنه، این قطعا بهشت میره بدون تردید. و جهنم و محفوفتون باللذات، دوزخ پیچیده شده در لذت ها و خواهش های نفسانی. و جهنم و محفوفتون باللذات و شهوات، فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار، هر کس لذت و خواهش نفس خودشو برآورده کنه به دوزخ میره. یعنی کسی که دائما تحت تأثیر لذاته، دائما به دنبال ارضا و تامین خواهش‌های نفسانیه، جای خودشو در بهشت ببینه همینطوره. لذا بهشت پیچیده شده در سختی‌ها و بردباری و صبوری، بر معصیت، بر مصیبت، بر طاعت. و جهنم پیچیده شده به خواهش‌های نفسانی و لذت بردن‌های آنی و فوری. این روایت زیبا در کافی جلد 2 صفحه 89 وارد شده. خدایا ما را اهل بهشت قرار بده، خدایا ما را از جهنم دور بدار، خدایا سختی ها رو قدرت تحمل به ما بده، خدایا ما را از شهوات و هواهای نفسانی دور کن، خدایا ما را بیش از پیش با حقایق ناب قرآن و عترت آشنا بگردان، با این حقایق بمیران و با این حقایق محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
صبح شما به خیر و به میل و عافیت. ساعت 5:47 دقیقه است و به صورت زنده و مستقیم و به هنگام از استدیوی پخش شبکه رادیوی قرآن در کنار شما هستیم. یک تلاوتی رو برای شما میخواییم پخش کنیم که اولین بار از یک قاری ممتاز و جوان ایرانی هدیه حضور شما میشه. قاری ارجمند آقای علی کبیری سوره مبارکه سجده رو تلاوت کردن از آیه 23 این سوره تا آخر به مدت 5:59. خواهش میکنم شنونده باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رحمت الله علیه و رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب العالمين.
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء. وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 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 الله.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا
ما شاء الله.
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
الله الله أكبر. الله 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 الله
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ.
الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله.
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون.
الله الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله.
أولم يروا أن نخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم.
الله 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 الله.
أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.
الله 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 أكبر. الله أكبر.
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون.
الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
همراهان ارجمند، تلاوتی که شنیدید از قاری ارجمند و ممتاز کشورمون آقای علی کبیری بود. سوره مبارکه سجده آیات 23 تا آخر این سوره.
اللهم صل على علی مسرط المرتقى. اللهم صل على علي بن مسرط المرتقى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاةً كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. همچنان رسیدیم به پایان بخشی که عرض کردم خدمت شما تا 6 صبح محضر شما هستیم با افتخار و با احترام. دیگه در آستانه میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم هستیم. خواهش میکنم عزیزانمون امروز رو دیگه بیش از پیش شاد باشن و دیگران رو هم شاد کنن، چه اشکال داره؟ ما این شادی رو بالاخره افزون کنیم انشاءالله. در بخش سوم برنامه‌ها که از شب گذشته تا الان در خدمت شما بودیم، عزیزان من و بزرگترهایی که همراه من بودن با افتخار، تهیه کننده محترم آقای سجادی عزیز که ازشون صمیمانه سپاسگزارم، هماهنگی محترم ما جناب آقای جلال زارعی که از ایشان هم سپاسگزارم، و صدا بردار محترممون جناب آقای طاهری عزیز که خدا قوت بیش از پیش به ایشان عنایت کنه. ضمن شنیدن دعای عهد من با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. آرامشی هست اهل یقین را، قرآن بخوانید یا ایها الناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعل لي من أنصاره وأشياعه والضابين عنه، واجعل لي من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفاً.